أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل نهم بحث درباره نظر کسانی بود که میگفتند واجب تعالی به جمیع ما ادا علم دارد، علمن اجمالیان فی مرتبت ذات. قائلین به این نظریه دو علم قائلن، یکی علم اجمالی در مقام ذات، دوم علم تفصیلی واجب به ما ادا در مرتبه خارج از ذات، که میگویند اون علم اجمالی غیر از این علم تفصیلی است. اون علم اجمالی در مقام ذات است نسبت به اشیاء قبل از ایجادشون، این علم تفصیلی حق تعالی به ما اداست بعد از ایجادشون. بعد فرمودن چون قائلین به این نظریه یک مبنایی ندارن که بشود کلماتشون را سر و سامان داد، چون اینها علم ذات به ما ادا را حصولی می دانند، علم حضوری را فقط در معدودی علم ذات به ذات می دانند و علم علت به معلول را حصولی می دانند، راهی برای تصحیح این نظرشون بر مبنای اصیل وجود نداره، چون مبناشون یک مبنایی است که نمیشه این حرف را بر یک محملی درست هم بکنه. لذا اشکالات مطرح شد در قبال این حرف و جوابها دادن و پاسخهایی به جوابهای این مطرح شد. اونگاه در تبیین این نظریه، در تصویر این علم اجمالی، اینها مثالی و تمثیلی رو از قول قائلین به این قول ترک کردن و فرمایشون این بود که علم تفصیلی واجب به ما ادا در علم اجمالی واجب به ما ادا، که این علم اجمالی در مرتبه ذات است، منتبی است. یعنی اون علم تفصیلی منتبی در این علم اجمالی است. مرحوم صدر المتعالیم فرمودن خب اگر ما بحث را از مفهوم و ماهیت به وجود برگردونیم و اگر سخن از علم حصولی را به علم حضوری برگردانیم، خب خواهیم گفت که واجب تعالی بسیط الحقیقه است وجودن و بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس به شیء منها، اون گاست که میتوان برای مطالب این حضرات یک تصویری بیان کرد، یعنی تصحیح برای اینها در این قولشون مطرح کرد. ما تا بحث مفاهیم و ماهیات را به وجود برنگردانیم و تا علم حصولی را به علم حضوری برنگردانیم، این حرف محفل صحیح نداره. وقتی بحث را از مفهوم ماهیت به وجود آوردیم، علم حصولی را به علم حضوری آوردیم و بسیط الحقیقه را تبیین کردیم، اونگاه میتوانیم بگوییم که علم اجمالی حق تعالی در عین کشف تفصیلی و و این حرف بر این دو اساسه که ما حرف مفهوم ماهیت رو گذاشتیم کنار، وجود را آوردیم و بحث علم حضوری را مطرح کردیم. اونگاه پرداختن به بیان مثالی برای این علم اجمالی حق تعالی که علم تفصیلی او منطوی در علم اجمالی است. فرمودن انسان سه نحوه علم ممکن است به معلومات پیدا کند. اول اینکه یه وقت علم تفصیلی محض است، انسان علم تفصیلی دارد به معلومات که میتواند به کمک قوه خیال این را بفهمه و به دست بیاره. دوم، نوه دوم اون ملکه است که انسان ملکه ای را به دست آورده که با آن میتواند علوم کثیره ای را استحضار کند، استخراج کند، که این همون تعبیر کردن به علم به قوه است. چون ملکه را که میتواند به وسیله اون ملکات مسائلی را استحضار کند، هنوز که استحضار نکرده، استخراج نکرده، این علم را علم بالقوه دانستن، هنوز بالفعل نیست. خب یقینا این دو نوع از علم که برای انسان ممکنه باشه، البته این دو تا هم عرض کردیم با همان مبانی حکمای مشا و قوم که اینو فرمودن درباره علم، الان خیلی به این جهت الان اصراری نداریم که حالا ما بیم علم رو چجور تعریف کنیم. نه، حالا همون علمی که بالاخره در اصطلاح آقایان است، علم اول و علم دوم، این درباره حق تعالی اینجور راه نداریم. یک نوع سومی هم درباره علم انسان بیان کردن که این نوعی سوم را خواستند بگوین همونطوری که برای انسان این نوع علم است و درباره حق تعالی این علم اجمالی و علم تفصیلی حق تعالی رو با این خواستن تطبیق کنن، یک مثالی از انسان بزنن، اون مثال رو با این مثال تطبیق کنن. لذا رسیدیم به اینجا و ثالثها کونهو به حیث یورد علیه مسائل و کثیرتون دفعتن فیحصل له علم اجمالی به جواب الکل ثم یأخذ بعده بالتفصیل شیئا فشیئا حتی یمتلئ منه الاسماء والاوراد فهو فی هذا الحالته یعلم من نفسه یقینا که انه یحیط فی الجواب جملتا ولم یفصل فی ذهنه ترتیب الجواب ثم یخوض فی الجواب مستمدا من الامر البسیط الکلی الذی کان یدرکه من نفسه فهذا العلم الواحد البسیط فعال للتفاصیل و هو اشرف من هاست. یعنی نسبت به این دوتای قبلی این اشرف. حالا قسم سوم که علم تفصیلی است، می فرمان انسانی که ملکه علمی دارد و متخصص در یک رشته شده و الان اون ملکه علمی و تخصص و اجتهادی که دارد مسائل فراوانی بر او عرضه می شود، حالا پیرامون همون رشته علمی، کونه یعنی این انسان به هیچ طوریست که یورد علیه مسائل و کثیرتون دفعتن در همون رشته که تخصص داره، فیحصل له علم اجمالی به جواب الکل. حالا در هر رشته ای فرض مثلا فقه، او اجتهاد در فقه داره، متخصص در فقه هست، مبانی فقه دستشه، مبانی دستشه، و بعد سوالاتی از او می شود که مربوط به بناهای فقهی است، مبانی دستشه. حالا 100 تا استفتا از او کردم. او الان این استفتاهات رو که پیرامون علم فقه از او کردن و او مجتهده، متخصص، مبانی دستشه، فیحصل له علم اجمالی به جواب، همه اینا رو ایشون به اجمال به خودش داره. میگه که مبانی دستشه. حالا این مبانی چون دستشه، این 100 تا استفتا که از او کردن اینا مربوط به بناهای فقهی است، چون مبانی در اختیار اوست، او جواب اجمالی به همه اینا داره. مثلا یه مرون میکنه سوالات را، میگه بله همه اینا یعنی چیزیست که تو ذهنش هست، تو ملکش هست، مبانی دستش هست. ثم یأخذ بعده فی التفصیل شیئا فشیئا. حالا میاد میشینه این سوالات رو در مبانی فقه، حالا یه سوال در باب صلات، یکی در باب خمسه، یکی در ابواب این 34 کتاب فقهی، فرض کن 34 سوال کردن از هر کتابی، منتها این یک مجتهد مسلمی که مبانی دستش. ثم یأخذ بعده فی التفصیل شیئا فشیئا، حتی تا به طوری که گسترده بیان می کند یا می نویسد حتی یمتلع منه الاسما والاوراق، یعنی جوابا را حالا یا شفاعن می فرماد یا این استفتاءات را مکتوب می نویسه، بالاخره جدا جدا همه اینها را می نویسه. حالا شما اینم در نظر بگیرید که حالا این آقای فقیه که این سوالات را ازش کردن، حالا فقه را از باب مثال از بخون اختصاصی نداره، این آقا مثلا برمون توی مسافرت بود، اونجا اومدن 10 تا سوال ازش کردن، استفتا ازش کردن، نه با کتاب سر و کار داره، نه با کتاب خونه، نه با نوشته ها، نه با تغییرات، اونجا اینا تو منش هست، همونجا میشنه یکی یکی این استفتاات رو جواب میده. منتها یه فقیه اینجوری قدیما بودن، الان دیگه باید خیلی دربارش با احتیاط تر حرف زد. گفتن مرحوم راجع مرحوم حقیقه توسی رضوان الله علیه در یک اون زمان به اصطلاح شلوغی کارش که با حالا بخوام بودند و اون سعی را میکردند و سعیشون مشهور که برای تربیلشیه، برای تبلیغشیه، خب خیلی دائما این مرحوم بر پرکار شلوغ، حالا فرض کنید مثلا به شلوغی کار یک رئیس جمهور در زمان ما که دائما از اینجا به اونجا این کار اون کار، گفتن ایشون در یه سفری آمده بودن، از اسب پیاده شدن، یه کاری داشتن و سوار بشن، در حین این سوار شدن و پیاده شدن سوالاتی در فنهای گوناگون سنگین ازشون سوال شد، ایشون طوری جواب دادن انگار اینکه تازه از تدریس این مبحث حال علم هیئت نجوم بسای سنگین تازه انگار از سر تدریس اونجا آمده، این تسلط. و تو فقه بزرگان ما همینجور بودن و این در باره انسان هست که حالاش میفرماد این شیئن فشیئن، یکی یکی را جواب میده. فهوه، حالا این انسان در این حالت فعلی که الان داریم تصویر میکنیم، فهوه فی هذه الحاله یعلم من نفسه یقینا انه یحیط بالجواب جملتن. این شخص مجتهد متخصص که الان این سوالات از او شده، فی هذه الحاله او میداند من نفسه یقینا که احاطه بر همه اینا داره، جملتن، این جملتن یعنی بل جمله نه فل جمله، اون فل جمله مربوط قبلی بود، دومی بود، ولی الان بل جمله اینها رو یقین دارد که احاطه یعنی بر همه اینا داره. این جور نیست که بگه حالا این سوالات کرده، استفتاءات کردن، ما بفرستیم برای شورای استفتاء اینا روش کار کنن رو مبون، نه، یعنی آماده داره یک فقیه اینجور، یک متخصص اینجور که مثلا در باب فقه، فقیه در فقه مبانی فقهی تو دستشه، به تعبیر آقایان این مون تو دستشه، یعنی تسلطش بر این مبانی، نه اینکه با یک جون کندنی یا تدریسی و یا چیزی و بعد خلاصه. فهو فی هذه الحاله یعلم من نفسه یقینا انه یحیط بالجواب جملتا ولم یفصل فی ذهنه ترتیب الجواب. بله الان تو ذهنش تفصیل ترتیب این سوالات رو نداره، اینو بدن بیاد باید بیاد سوالا رو نگاه کنه، این سوال مربوطه به این کتابه، اینو جواب داده، این حرف جدا جدا در مقام استفتا و فتوا دادن این تفصیل پیاده میشه. الان ترتیبش تو ذهنش نیست، این یه تمرکز میخواد، در حد یه تمرکز داره، منشه داره، باید این رو تفصیل بده. ولم یفصل فی ذهنهی ترتیب الجواب ثم یخوض فی الجواب مستمدن من الامر البسیط الکلی. اونگا برای جوابهای تفصیلی از اون علم اجمالی بسیط استمداد میکنه، اون علم بسیط را دارد، اون قوه و اجتهاد را دارد، الان اون رو میاره پیاده میکنه، اون اجمال تفصیل میشود، اون متن پیاده میشود. اون که در حد قوه اجتهاد تو جان او بود الان به صورت نوشتار و گفتار در میاد. ثم یخوض بالجواب مستمدن من الامر البسیط الکلی الذی کان یدرکه من نفسه، اون که تو خودش اینا رو ادراک کرده و داره. فهذا العلم الواحد البسیط فعال للتفصیل، یعنی این تفصیل رو از همون میگیره و این اجمال چیزی که این تفصیل رو به وجود میاره. فهذا العلم الواحد البسیط فعالون لتفصیل و هو اشرف منها نسبت به اون دو مرتبه علمی که برای انسان است. قالو حالا می فرماد از این مثال پی به ممثل بخواهیم ببریم، میگن انسان که این جور مرتبه دو مرتبه اجمال و تفصیل در علم انسان است، قالو فقیاس و علم الواجب الوجود بالاشیاء صادره و انتباع الکل فی علمهی علا حاضر منها. قیاس کردن بودن فقیاس و علم الواجب تعالی بالاشیا که وحدت حاوی کثرت است، اشیایی که از او صادر شده، و انتباع الکل فی علمهی علا حاضر منها. حق تعالی اون علم اجمالی را دارد، منطقه این اشیاء ما که معدای او هستند در مقام وجود خارجی تفصیل همون علم اجمالی هست. منتها این فرق در این دو جهت هست که والفرق به ان هذا الحالت البسیطه الخلاقه للمعقولات المفصله ملکتون و صفتون زائدتون فی النفس و فلواجب تعالی ذات و به ذاته. در انسان این حالت بسیط خلاق برای معقولات مفصله یک ملکه و وصفی زائد بر نفس انسانی، اما در واجب تعالی این چیزیست که ذات و به ذاته است. البته حالا فرقای دیگری هم که هست، حالا فعلا به یکیش اینجایشون اشاره کرد. حالا ایشون مرحوم صدر المتعالی می فرماد و حین آورد علیهم بعد ما بین الوجوه الثلاثه ان ذالک ای العلم بشیء علی الوجه الثالث ایزن علم بالقوه الا انه قوه قریبه من الفعل عجب. بعد از این که در مثال گفتن انسان ممکن است سه نحوه علم پیدا کند، در ممثل چگونه اینها پیاده می شود و این اعتراض را مطرح کردن که در این قسم سوم هم که الان شما بیان کردید، اینجا هم علم بالقوه محسوب میشه، اینجا بالفعل محسوب نمیشه و علم بالقوه را در باره باری تعالی قابل مقایسه نیست، که این علم اونجا فعلیت محض است. اینجا ولو در این مرحله سوم هم یک نحوه بالقوه است و نمیشه شما هیچ یک از این مراتب سگانه را قیاس کنید با علم حق تعالی. این اعتراض را که کردن آقایون جواب دادن و هین آورد علیهم بر قائلین به نظریهی که در فصل سوم الان محل بحثه، البته بعد از اینکه اینها این مثل رو بیان کردن، بعد ما بیان الوجوه الثلاثه را ان ذالک ای العلم بالشیء علی الوجه الثالث است، اینا اورد علیهم، یعنی این ایراد رو کردن که این هم ایزن علم بالقوه، همونطوری که دومی بالقوه بود که شما هم میگفتید، این سومی هم بالقوه است، الا اینکه گفته بشه که مثلا الا انه قوتون قریبتون من الفعل، و قرن وجه دوم و سوم یکی خواهد شد. حالا در دومی بالقوه بود، قوه محض بود، در سومی بالقوه است که قریب بالفعل است ولی فعلیت هنوز ندارد، و اونجایی که فعلیت ندارد و بالقوه است چگونه میشه با حق تعالی مقایسه کرد؟ این اعتراض رو که کردن قائلین به این نظریه سوم جواب دادن، اینا عجاب بود، یعنی وحین آوردهم علیهم عجاب کن تو پرانتز برای کرد عجاب و به ان لصاحبهی یقینن بالفعل به ان هازا حاصلون ای علمهو به عجبه و دهاز المسائل حاصلون اندهو ادا شاعه فصلهو. جواب دادن گفتن به این که الان این قوهی که در اینجاست، این قوه در مقابل فعل نیست که بگیم بالقوه در مقابل بالفعل، این قوه یعنی این منه، این نیرو، این نیرو و قوه را دارد. به ان لصاحبهی یعنی صاحب این ملکه، صاحب این تخصص که الان گفتیم مثلا فقیه باشه، به ان لصاحبهی یقیناً بالفعل، او این را بالفعل یقین دارد که به ان هذا حاصلون، یعنی یقین دارد، علم دارد که می داند، یقین به این دارد که این مونه دستشه، این الان بلده، نیازی به هیچ درس و بحث و مطالعه و تربی اونها نیست. به ان لصاحبه یقینا بالفعل به ان هذا حاصلون ای علم او به اجوبت حاصل مسائل حاصلون انده اون تا اذا شاء فصله، هر وقت خواست این رو تفصیل میده. مونتا باید اینجا اینو در نظر بگیریم که تفصیل دادن اینجا یعنی پیاده کردن در قالب گفتار رو نمیشه. فهازا اشارتون الى شیء معلومه، و این اشاره است به چیزی که میداند، یعنی یقین دارد که علم را دارد. و من المحال ان یتیقن حال شیء الا و هو معلوم من جهت ما یتیقن، اگر انسان به یک شیء یقین دارد، خب اون شیء معلوم انسان است، چون یقین علم خاص است، نمیشه بگیم علم ندارد اما یقین دارد، نمیشه. اگر میگوییم این آقای مجتهد الان یقین دارد که همه این جوابها را دارد، منتها در مقام تفصیل باید پیاده کنه، نمیشه بگیم اون نمیداند ولی یقین داره، چون خود یقین علم خواسته دیگه. و الان علم داره، یقین دارد، یعنی علمم داره، یعنی علمش بالفعله، نمیشه بگیم او یقین دارد به این که همه اینا رو الان بلده میتونه جواب بده، بعد بگیم که نه این دانستن او بالقوه است، الان نمیداند، این با هم نمیسازه. و من المحال ان یتیقن حال الشیء الا وهو معلوم من جهت ما یتیقنه، فاذا كانت الاشاره يتناول المعلوم بالفعل وليس من المعلوم المتيقن بالفعل الا ما كان مخزونا عنده. خب وقتی او میگه الان من اینها را یقین دارم که میدانم، این که دیگه نمیشه براش ما بگیم نه اون نمیداند، بعدم خواهد دانست. فاذا کانت الاشارتو یتناول المعلوم بالفعل را با این یقینش ولیس من المعلوم المتیقن بالفعل الا ما کان مخزونا عنده، داره دیگه، نه اینکه به دست میاره، یعنی در مخزن اجداد او همه هست. فهذا المسائل فهذا النوع البسيط معلوم له برای او که قد يريد ان يجعلها معلومه به نوع آخر. این به نوع آخر یعنی از بساطت به کثرت و تفصیل. اون چه که برای این مجتهد الان مطرح می شود این دانستن او از یک نوعی به یک نوع دیگر شدن است، به نوع بسیط دارد بعد به نوع تفصیل می شود، متن را دارد این را پیاده می کند. قد یرید ان یجعلها معلومتا به نوع آخر، فهذا العلم البسيط هيئه تحصل للنفس لا بذاتها. در انسان این علم بسيط یک هیئتی است که حاصل میشه برای نفس، منتها لا بذاتها، خودش اینجور نیست اینا دریافت کرده، بل من لدن مبدأ مخرج ایاها من العقل بالقوته الى العقل بالفعل. خب این اشاره به فرمایش است که در بحث علم انسان مطرح است که مطلقا انسان در عالم شدنش، که عالم شدن انسان از قوه فعلیت آمدنه، خب این مخرجی میخواهد، یعنی این انسان که خودش بالقوه است نمیتونه مخرج خودش باشه. یکی از مواردی که ابن سینا در اشارات خیلی اصرار دارن در اثبات مفارقات، یکی همین موارده که مفارقاتی را ما در عالم اثبات میکنیم و ضرورت داره که مخرج نفوس از نفس به کماله، که این نفوس رو از نفس به کمال خارج میکنن. و این حرف را اگه بخوایم وسیع‌تر عرض بکنیم اینه که در عالم طبیعت، هر عالم طبیعت عالم قوه است دیگه، قوه فعلیت، هر موجودی در عالم طبیعت که از قوه بخواد به فعلیت برسه، خود اون شی نمیتواند هم بالقوه باشه هم مخرج باشه، بلکه یک دستی از بالاتر باید این رو از قوه به فعل منتقل کنه، خارج کنه. و اون مفارقات هست و اون مجردات هست و اون یک موجودی مافوق موجود طبیعی است. یک مافوق موجود طبیعی باید یک موجودی باشه که این موجود طبیعی رو از نفس به کمال، که خود این یه بحث خیلی مهم و در دروس معرفت نفس حضرت استاد اونجا چندین درس در این باره اختصاص داده شده که تبیین این که یک موجود مادی خود نمیتواند از نفس به کمال برود، بلکه مخرجی باید و این مخرجم یک موجود مفارق نوری است. الان می فرماد بالاخره اینجا هست، این نفس الان فهذا العلم البسيط هیئتون که تحصل للنفس منتها لا بذاتا، بل من لدن مبدأ مخرج ایاها اون شی را من العقل بالقوه الى العقل بالفعل. خب این مراتب عقل از هیولانی که شروع میشه بعد میرسد به عقل بالقوه، از اونجا به عقل بالفعل و از اونجا به عقل تا برسه به عقل مستفاد، در تمام این موارد و مراحل دست غیب در کار است که این موجود را، این انسان را از این مرحله، از مرحله عقل حیولانی تا برساند به عقل مصطفی که از عقل فعال مستقیما دریافت بکند، دست مخرج در کار است و او را میبرد. بل من لدن مبدأ مخرج ایاها من العقل بالقوه الى العقل بالفعل، به حسب ها، به حسب اون هیئت حاصله. یلزم النفس التصور الفکری و العلم التفصیلی، که برای نفس این حاصل می شود، یلزم النفس التصور الفکری از این و علم تفصیلی. فالاول هو القوه العقليه المشاكله للعقول الفعاله، که ملکه است، اون که به صورت اجمال است، به صورت متن. فالاول هو القوه العقليه المشاكله للعقول الفعاله، و اما التفصيل فهو للنفس من حيث هي النفس، از اون جهت که نفس است. هذا كلامهم، که فرمایشون این است، همونطوری که در جهان خارج اول عقل است بعد نفوس، در جهان درون نیز اول مرحله عقل است بعد صورت تفصیلی. لذا فرمود فل اولو، این فل اولو به لحاظ مراتبش، فل اولو هو القوة العقلية المشاكلة للعقول الفعالة، بعدن در مراتب پایین و ما بعدش، و اما تفصیل فهو للنفس من حیث هی نفسون، که مرحله عقل بعد مرحله نفس، و این تطابق کونین آدم و عالم مطرح است و انسان ارتباطش با اونها اینجوری است. هازا کلامهم، این فرمایش این آقایون است در جواب به اون اشکال که گفتن آقا در این مثال شما این قسم سوم هم مثل قسم دوم بالفعل نیست، بالقوه است، این جواب رو اینا دادن. حالا می فرماد و یرد علیه انما یستفاد من ظاهر هذا الکلام لیس الا ان المجیب فی تلک الحاله عالم بالفعل. حالا ایشون می فرماد که جواب به اینا داده شده به این که اینی که الان شما اینجا میگویید بالفعل است، نه این بالفعل نیست، که مرحوم صدرالمتعالین اینجا را تا پایان فصل یک بحث خیلی شریفی رو ایشون افاده فرمودن در مقام حالا جواب اونا و یرد و علیه، که اون کسی که متخصص است و این ملکه در نزد اوست، آیا واقعا بالفعل این را داره ما میتونیم با حق تعالی مقایسه کنیم، یا اینکه نه این حرف قابل پذیرش نیست؟ حالا یه خورده بیشتر توضیح میخواد، حالا ما تا آخر فصل مطالعه کرده بودیم ولی یه خورده نفس تازه میخوادیم بسا حیفه اینجور. الحمدلله رب العالمین. Hello, Fardo.